دانشگاه صنعتی همدان خدمت شما عزیزان دانشجو شرف حضور داشته باشم و گرامی می‌دارم هفته معلم رو با سرپوز شهادت شهید مطهری خدمت شما عزیزان اهل علم. امیدوارم که هر سال که سالگرد هفته علم و هفته معلم رو گرامی می‌داریم این نکته مهم رو فراموش نکنیم که بعد به اصلاح جامعه بیانجامه. متاسفانه در تاریخ تعداد عالمان، دانشمندان، حکیمان و فیلسوفان زیاد بوده، تعداد مستقین اجتماعی همواره کم بوده. در سر معدودی از کسانی که عالم بودند مصلح هم بودند و چه تمایز دانشمندان و عالمان و فیلسوفان با انبیایی که عمر انبیا مصلح اجتماعی بودند. اما لزوما هر کسی که عالم بوده مصلح اجتماعی محسوب نمیشه. حقیقت مرحوم شهید مطهری در اینه که غیر از اینکه عالم بود اصلاحگر اجتماعی هم محسوب میشد. گرامی داشت روز معلم، گرامی داشت روز مصلحین اجتماعی است و از این رو دوستان جوانی که وادی علم رو طی می‌کنند اون مقداری از علم در آینده زندگیشون به دردشون می‌خوره که زمینه اصلاح جامعه باشه و الا زیاد دانستن و فوق خواندن و مدارج رو طی کردن اگر به اصلاح خود و اصلاح پیرامون نیانجام طبیعتا مؤثر نخواهد بود. موضوع دغدغه امروز جوانی در حوزه اقتصاد که برخلاف فضایی که در جامعه ما تبدیل شده فضای تحریم یا فضای محدودیت‌های معاصر اقتصادی در موارد دیگه هست، فضای اقتصاد جهانی فضای فروپاشی اقتصاد کل جهان، یعنی اقتصاد جهان در یک رکود عظیمی به سر میبره. از 1387 سال 2008 به سو رکود عظیم اقتصادی در غرب شروع شد، سراسر جهان رو گرفته و در طول تقریبا 80 سال گذشته شبیه آنچه که در طبیعت رخ میده و یک دوره 10 سال، 15 سال، 20 سال خشک سالی به وجود میاد، رکود اقتصادی جهانی مشکلات کمرشکنی رو برای همه کشورها به وجود آورده و افق روشنی هم نداره. یعنی هیچ اقتصاددانی امروز در کره زمین راه درمان و راه علاجی برای این مشکل متصور نیست. پس وقتی مبحث اقتصاد اینجا مطرح میشه در داخل جامعه ما منظوری نیست که اتفاقاتی خواهد افتاد و فضای جامعه اصلاح خواهد شد. خاطرم هست سه سال پیش آغاز مذاکرات با آمریکایی‌ها، مرحله اولی که در سال 92 این مباحث شروع شد در پاریس، یک ذهنیت عمومی بود که چند وقت دیگه همه اوضاع خوب میشه، مثلا دلار میشه نمیدونم 100 تومن 200 تومن بینات، نمیدونم همه چیز فراوون میشه، اشتغال نمیدونم چجوری میشه. خود خوشخیالی و خوشخامی که در جامعه وجود داشت معلول نشناختن صحنه بین المللی و مشکلات اقتصاد جهانی بود. چون دقیقا در تیر ماه 1392 مهمترین شهر صنعتی ایالات متحده یعنی شهر دیترویت در ایالت میشیگان ورشکست شد، یعنی شهردار این شهر در مقابل دوربین ها قرار گرفت و اعلام ورشکستگی شهر دیترویت رو اعلام کرد. حالا در بخش خبری رسانه های ما فقط یک اشاره اجمالی بهش شد. شهر دیترویت که سه کمپانی عظیم اتومبیل سازی جنرال موتورز، کرایسلر و فورد اونجا با 2 میلیون نیروی کاری که اون شهر داشت و متخصصینی که اون شهر داشت وقتی ورشکست شد این صنایع هم دچار مشکل شدن و این مهمترین شهر صنعتی آمریکا وقتی ورشکست شد 1,300,000 نفر از جمعیت اونجا شهر رو ترک کردن، یعنی عملا شهر به یک متروکه‌ای تبدیل شد. خب اگر قرار بود مذاکراتی رخ بده و چندی بعدش شرایط اقتصادی ما بهبود پیدا کنه، خودمون جوامعی که مذاکره باشون صورت میگرفت باید وضع اقتصادیشون از ما بهتر میبود. اما تب روانی این نکته که جامعه ما یک جامعه است که 35-36 سال بعد از سال 59 که آغاز دوره تحریم ها بوده مسئله براش رخ داده و چون تحریم بوده عملا از نظر اقتصادی عقب مانده و لازم هست که با برداشتن تحریم ها اتفاق بیفته. بعد از گذشت 3 سال تقریبا بدنه جامعه متوجه شده که اتفاق خاصی نخواهد افتاد و اون شور و اون ادعا و اون تلقی که کف جامعه رو گرفته بود به یأس و ناامیدی و سردی گراییده. از این رو اولین نکته که در مسئله مقاومت سازی اقتصاد مطرحه اینی که بدانیم اقتصاد جهانی دچار مشکل کلیدی است. سال گذشته اینجا در دانشگاه همدان، در دانشگاه بوعلی، ساختار بدهی اقتصاد جهانی رو توضیح دادم خدمت دوستان دانشجو که در اکانومیست ریدرز دایجست، مهمترین پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد جهان که آمارهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو منتشر میکنه، وضع بدهی اقتصاد جهانی همونطوری که روی نقشه میبینید در مورد کشورهایی که به رنگ قرمز در اومدن در آسان فروپاشی است. یعنی اقتصاد جهان سال گذشته 57 تریلیون دلار بدهی داشت، با 3 تریلیون دلار ارتقا امسال نزدیک شده به 60 تریلیون دلار. یعنی در طول سال گذشته تا امسال حدود 3000 میلیارد دلار وقت بدهی اقتصاد جهانی افزایش پیدا کرده. شما ببینید این رکود اقتصاد جهانی که شکل گرفته و این ساختار بدهی که الان به وجود اومده در سال 1382 این تقریبا 20 تریلیون دلار بوده، از 82 تا 92 30 تریلیون دلار بیش از 30 تریلیون دلار بهش اضافه شد، یعنی متوسط سالی 3 تریلیون دلار. اگر شما وارد این وبسایت بشید و صفحه‌های مختلف بدهی هر کدوم از کشورها رو به تفکیک ببینید، البته خب کنترل می‌ندازه دیگه چون کاملا آنلاینه، اونجا نسبت به اینکه الان اقتصاد جهان 45 تریلیون دلار درآمد داره و نزدیک 60 تریلیون دلار بدهی داره، عملا اقتصاد جهان فرو پاشیده و در 59 تا 60 تریلیون دلار بدهی شناخته شده نزدیک 1/3 مال آمریکاست. آمریکا 19 تریلیون دلار بدهی داره. کل درآمد اقتصاد آمریکا 4 تریلیون دلار. اگر که دیگه اقتصاد آمریکا نمیپاشه، چون پول مبنای اقتصاد جهان دلاره، دلار آمریکا هم بدون پشتوانه است، کاغذی است که بدون پشتوانه چاپ میشه، پشتش ذخیره دلار طلایی نیست. از این رو عمده دلیل بقای اقتصاد ایالات متحده بابت اینه که خب عمده کشورهای دنیا مثل ایران مبنای پولشون دلار آمریکاست، خب این سود بسیار زیادی برای ایالات متحده داره. از این رو این خوشبینی مفرطی که در جامعه ما شکل گرفت 2-3 سال پیش که حاصل یک سری توافق و نشست برخاست، این خواهد شد که ما مشکل بیکاریمون، مشکل مسلک مسکنمون، مشکل صنعتمون، مشکل منابع مالی که برای طرح‌های گسترده‌تری که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و خیلی موارد دیگه حل میشه، این امروز به دلایل مختلف دچار ناامیدی و یأس شده. ممکنه حالا خب بعضی حاضر نباشه بپذیرن، اما همونطوری که قولهایی که داده شده بود در قالب 100 روز و 200 روز امروز از 1000 روز هم عبور کرد، اتفاقی نیفتاده و رهبری مجبور شدن سال 95 رو سال اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی قرار بدن. مبحث درگیزا بودن اقتصاد مقاومتی رو از این زاویه برجسته کنن. این نکته رو به ما گوشزد میکنه این موضوع که ما باید در واقع در مبانی نظری رویکردهای اجتماعیمون در توده مردم به مسائل اقتصادی تجدید نظر کنیم. حالا یه روزی تکیمون به نفت بوده، در طول 60-70 سال گذشته باید از نفت استفاده بهینه کنیم. شما که صنعت کنید میدونید که چجوری باید نفتی خام فروشی کرد، یا در مسئله نظام مالیاتی و تولید کار و در مسئله مهمتر در حوزه تولید در بنگاه های کوچک و زود بازده. خب میدونید الان مشکلاتی که وجود داره چه احوالی داره. در مسئله مقاوم سازی اقتصاد، چون این اقتصاد مقاومتی یه معنی دقیق داره، اونم مقاوم سازی اقتصاد. ساختمون اینجا این تالار ضعیف در مقابل زلزله، شما میایید اون رو مقاوم سازی میکنید. حالا به هر شکلی که مهندسین بلدن کاری میکنید که ساختمون مقاوم سازی بشه، در تکانه های زلزله فرو نرسه. مقاوم سازی اقتصاد کشور هم در مقابل تکانه هایی مثل تحریم، مثل مشکلاتی که در فضای اقتصاد داخلی به وجود میاد که ربطی به خارجی نداره، ضعف مدیریت و موارد از این دست، ابعادی داره که طبیعی است باید اونها رو شناخت. حالا از منظر تخصصی که فیته تخصصی ماست در مباحث استراتژیک، آشنا شدن جوانان به مباحث استراتژیک در حیطه‌های مختلف، حالا این موضوعی که امروز مد نظر ماست، یعنی مسئله مقاومت‌سازی اقتصاد و استراتژی‌های صنعتی، نه تنها از این زاویه حائز اهمیت، بلکه یک اهمیت مضاعفی داره. اونم اینه که دانشجوی گرایش‌های مختلف صنعتی با تفکر استراتژیک در حوزه صنعت آشنا بشه، چون شما تا مقاطع عالی تحصیلات تکمیلیتون به ندرت واحدهای درسی تفکر استراتژیک صنعتی رو می‌گذرونید، مگر حالا تو مقطع دکتری، اونم در بعضی گرایش‌ها در تئوری سیستم‌ها یا در نظام برنامه‌ریزی استراتژیک. چون اگر با جهت‌گیری‌های استراتژی‌های صنعتی آشنا بشید، احتمال داره که در مسیر زندگیتون تغییر خاصی رخ بده. یعنی از الان ترسیم کنید که توی تحصیلات تکمیلی در کارشناسی ارشد در دوره‌ای یا پست‌دکترایی چه گرایشی رو در حوزه صنعت به اصطلاح صنعت و تکنولوژی دنبال کنید که انشالله تو اون مقطع موثرتر باشید بعد از فارغ‌التحصیل. خب شما می‌دونید که صنعت اینداستری و سطح بالاترش، یعنی تکنیک و تکنولوژی، به نسبت تفکر استراتژی لایه پایین محسوب میشه. یک دو سه دقیقه اگر این مفهوم تکنولوژی رو در فلسفه نسبتش رو روشن کنیم، احتمالاً برای شما راهگشا خواهد بود که از این کلمه تکنیک و تکنولوژی توی فهم یونانیش 2500 سال پیش چطور دیده میشده. دکارت بزرگ فلسفه فرانسوی ها میگه فلسفه درختیه که ریشش متافیزیک، تنش فیزیک، شاخه هاش دانش ها هستن. یک درخت رو تصور کنید که در یک زمینیه، این درخت ریشش متافیزیکه که حوزه فلسفه است، تنه درخت میشه فیزیک، علم فیزیک که به یونانی میگن فوزیس. از این تنه درخت شاخه هایی میاد بیرون که الان حدود 4 تا نزدیک 5000 شاخه و رشته علمی در جهان وجود داره که هر کدوم از پایه تفکر ماندینگر به دنیا، یعنی در تفکر محاسباتی فیزیک نشأت میگیره، حتی علوم انسانی. هایدگر 70-80 سال پیش آمد گفت این حرف آقای دکارت، این درخته که تو زمین آسمون که معلق نیست، این درخته تو زمینیه به نام زمین وجود. حالا زمین وجود که میگه منظور زمین ذهن. دو تا بخش دیگر هم هایدگر مشخص کرد. یکی که گفت برگ این درخت میشه هنر، آرت، و میوه این درخت میشه تخمه. تخمه واژه یونانی همین کلمه انگلیسی تکیج. بذری که 2600 سال پیش کاشته شد در تفکر فلسفی یونان بهش در یونانی میگن آرخه. آرخه یعنی ماده اولیه عالم، ماده اولیه هستی. که ماده اولیه هستی چی؟ اساس عالم با چی شروع شده؟ سه تا پاسخ دادن به این پرسش. پاسخ اول این بود که میشناسید اون فیلسوفان ملتی گفتن که اساس عالم یا آبه یا آتشه یا حواس یا خاکه، عناصر اربعه، که این بعدن آمد شد دانش شیمی و امروز بیش از 120 تا 130 تا عنصر شیمیایی وجود داره که دیگه اون آب و آتش و هوا و خاک صرف نیست. این یک پاسخ بود که فیلسوفان ملتی دادن. بهش میگن عنصر کیفیت. کیفیت این میز چی؟ کیفیت این پرچم، کیفیت این میکروفون از چی ساخته شده؟ مواد. ماده اولیه عالم چجوری شکل گرفته؟ ماده اولیه عالم رو گروه دوم یعنی فیثاغورس گرفت، عدد. یعنی از 0 تا 9 10 تا عدد تعریف کرد فیثاغورس که گفت اساس عالم بر کمیته. این حرفی که فیثاغورس زد شاید 2500 سال 2400 سال بعد طول میکشید تا بشر به عینه نتیجهشو ببینه. امروز با دو تا عدد 0 و 1 0 و 1 شما میدونید که این سیستم های کامپیوتری و این نظام های نرم افزاری تصاویر زنده‌ای رو میتونن ترسیم کنن، همین تصاویر انیمیشنی که با همین معادلات کار میشه و نرم افزارها از این ظرفیت 0 و 1 0 و 1 استفاده میکنن. این رو 2400 سال پیش فیثاغورس اساس عالم رو گرفت کمیت، عدد. نفر سوم هم که آقای هراکلیتوس بود گفت اساس عالم کلمه است، بهش میگن لوگوس. شما الان این لوژیک یا منطقی رو که پشت هر کلمه انگلیسی میبینید، سایکولوژی، فارماکولوژی، سوسیولوژی، ایمونولوژی، ایدئولوژی، این لوژیک که میبینید این از لوژیک، لوژیک در بسیاری که ترجمهش کردن به عربی منطق، از اون میاد، ریشش در لوگوسه. لوگوس همون کلمه. اگر الان اینجا من بگم که هواپیما، خب هواپیما جلو ما نیست، اما شما متوجه شدید من چی میگم. وجود و هستی عالم توی اون کلمه است. حالا 100 سال پیش فیلسوفان وجودگرا میگفتن اصلا عالم زیر زبانه، یعنی شما اگر یه کلمه رو یه جوری گفتید که فرق شد، این عالم وجود رو با این مفاهیم رقم میزنن. خب پس دیدید که یا کمیت یا کیفیت یا کلمه اساس عالم وجود و شکلگیری درخت فلسفه بوده در ذهن. این که عرض میکنم عالم وجود در عالم ماده نیست و در عالم ذهن. از اون آرخه، کلمه آرخه در یونانی یعنی ماده اولیه، تا میوه این درخت یعنی تخنه، یه مسیری طی میشه که این کار فیزیکه. علم فیزیک کارش اینه که از ماده اولیه هستی در ذهن تا تبدیلش به تخنه، یعنی این چیزی که میتونه بگم تکنیک، یک فرایند 2500 ساله رو بشر طی کرده. امروز به اوج شکوفایی تکنولوژی رسیده. هیچ وقت در تاریخ بشر این مقدار تکنولوژی گسترش و برجستگی در حیات بشر نداشته. کلمه تخنه از واژه یونانی میاد توی لاتین و بعد میره در زبان فرانسه و بعد انگلیسی تبدیل میشه به تکنیک. حالا این تکنیک اون لوژی رو میگیره، اون کلمه لوژی که عرض کردم لوگوس رو، میشه تکنولوژی. تکنولوژی برای اینکه مدیریت بشه یک سطح بالاتر داره به نام تاکتیک. یعنی یک نفر اتومبیل رو اختراع میکنه، کارخونه اتومبیل سازی اتومبیل رو میسازه، اما همین اتومبیل وقتی میخواد در جامعه مؤثر واقع بشه، راهسازی در جاده ها و شهرسازی باید براش خیابون ایجاد کنن. یک گروهی به نام کسانی که تعمیرکارش هستن باید در سراسر یک کشوری در کنار جاده ها براش مرکز بزنن. یک گروهی در پخش مواد نفتی و بنزین و گاز و گازوئیل باید براش پمپ بنزین بزنن. شما میبینید که از هیته تکنولوژی خارج میشه، مشاغل و خدمات دیگه‌ای برای تسهیل کار این اتومبیل در جامعه ضروری است. اونا رو که جمع‌بندی کنید به این میگن حوزه تاکتیک، یعنی مدیریت تاکتیکی که بشه اینو تسهیل کرد. اما یک سطح بالاتر از این، سطح استراتژی هست که میاد از تکنیک و تاکتیک‌های مختلف استفاده می‌کنه، اینها رو با هم دیگه مرتبط می‌کنه. اون سطح استراتژیه.
ما یکی از مشکلاتی که در جامعهمون داریم که ضعف مدیریت محسوب میشه، خوبه نزد شما کنار هر تخصصی که میگیرید، یعنی پزشکی میخونید، فنی میخونید، عمران میخونید، علوم انسانی میخونید، هر گرایش تحصیلی توی چند هزار رشته که در داخل کشور هست، برای اینکه احیانا در حیطه خودتون اگر مدیریت‌های بخش خصوصی یا دولتی رو هم احراز کردید، ضعف مدیریت نداشته باشید، با مباحث استراتژیک آشنا بشید که این مشکل رو در سطوح تکنیکی حل کنه. چون سطح تکنیکی سطح کاربردی کاره، اما سطح برنامه‌ریزیش تو سطح استراتژیکه که اینا رو با هم دیگه مرتبط و هماهنگ می‌کنه. پس تکنولوژی یک سطح بالاتر داره برای اجرا به نام تاکتولوژی که اصلا تو ایران تدریس نمیشه، و یک سطح بالاتر از اون داره به نام استراتژیولوژی، یعنی تکنیک، تاکتیک، استراتژی، تکنولوژی، تاکتولوژی و استراتژیولوژی رو برمیتابه. خود اونا هر کدومش به چهار لایه تقسیم میشه. الان شما مفهوم های تک رو میشناسید، مفهوم نانو تکنولوژی رو هم میشناسید. نانو تکنولوژی و های تکنولوژی مربوط به لایه خوردن، یعنی از این 12 لایه که حالا میشه نانو تکنولوژی، میکرو تکنولوژی، ماکرو تکنولوژی و سوپر تکنولوژی، که سوپر تکنولوژی همین است که تو ایران معروفه به های تک. این 4 تاش تو لایه تکنولوژی تعریف میشه، در دانشگاه صنعتی باید ارائه بشه. لایه دوم یعنی میکرو تکنولوژی، ماکرو تکنولوژی و سوپر تکنولوژی، اونا در لایه میانی هستن، و نانو استراتژیولوژی، میکرو استراتژیولوژی و ماکرو استراتژیولوژی و سوپر استراتژیولوژی میرن توی اون 4 تای لایه بالا. در نظام برنامه‌ریزی استراتژیک هر کشوری این 12 لایه اگر کنار هم دیده بشه، اون روز ما میتونیم بگیم اگه یه کارخونه صنعتی برای ایجاد خودرو زدیم تکلیفمون روشنه، یا اگر یه کارخونه برای کشتی سازی، برای هواپیماسازی، یا برای هر حوزه دیگه، مثلا در حوزه اینترنت و مسئله سایبر، تکنولوژی سایبر و موارد دیگه زدیم، میتونیم این رو عمل کنیم. اما اگه صرفا گفتیم خب یه افرادی تکنولوژی بخونن، مهندسی بخونن، یه رشته رو فارغ التحصیل بشن تو سطح دکتری، اینا فقط رشته خودشون و سازوکار خودشون رو میدونن، لایه‌های بیرونی و مرتبط با اون رو چون نمیشناسن، غالبا وقتی ابداعی صورت میگیره، اختراعی صورت میگیره، یک نوآوری جوونا انجام میدن، غالبا به درهای بسته میخورن، چون فقط حیطه خودشون نیست که مؤثر توی تحقق اون، عوامل و عناصر دیگه‌ای هم برای موفقیت اون مهمه. فکر کنید یه جامعه روستایی داخلش شهرسازی و جاده سازی و پل سازی و بیابون‌ها، جاده‌های طولانی و آسفالت و نمی‌دونم خدمات پس از فروش و مسئله پمپ بنزین و اینا نباشه، یه کسی یه اتومبیل اختراع کنه توی جامعه روستایی که کوچه‌ها باریک بوده، الاغ رد می‌شده، خب این اتومبیلش رو باید ببره تو بیابون، نمیتونه توی اون محیط استفاده کنه. پس تکنولوژی برای اینکه به مردم خدمات بده و مؤثر واقع بشه، عناصر و عوامل دیگه‌ای درش دخیله، که اون عناصر و عوامل دخیل رو دانشی به نام دانش استراتژی باید بیاد پاسخ بده. از این رو فهم استراتژی‌های صنعتی، حالا خاصه در حیطه صنعت، به شأن این دانشگاه که یک دانشگاه صنعتی است و شماها که حیطه تخصصیتون از علوم پایه تا علوم فنی تا مسائل مربوطه هست، جایگاه این مشخص میشه. ما عمدتاً در مقاوم سازی اقتصادمون ضعفمون تو این بخش‌های مدیریتیه، یعنی ما این آدما رو نداریم، و الا افراد صنعتگر و صاحب توانایی و فکر بسیار پیچیده و بالا رو داریم دیگه. بالاخره این سالها زیاد رو این قضیه تبلیغ شده، ما بدون اینکه کمک خارجی رو داشته باشیم در یک فاصله کوتاه مدتی به سوخت 20% رسیدیم در انرژی اتمی. یعنی در واقع ایران خودرو نبود، سایپا نبود که قطعات یدکیش رو بخوان از خارج بیارن. خیلی تبلیغ کردن غربی‌ها بگن که صنعت اتمی ایران بومی نیست، در انتها هم به 3-4 تا راه بیشتر نرسیدن. یکی اینکه طرح بمبارون هوایی رو گذاشتن از سمت جنوب، از خلیج فارس هواپیمای ایگل بدون سرنشین رو فرستادن که نیروی دریایی اینا رو گرفت، منهدم کرد و گرفتشون، هواپیما رو گرفتنش، اصلا هواپیما رو گرفتن و مهندسی معکوس کردن، بازسازی کردن. از منطقه شرق کشور، از افغانستان، از پایگاه هوایی بگرام هواپیمای آرکیو رادار پلیس رو فرستادن که خب میدونه توی کبیر گرفتنش و نشوندنش. اسرائیل از سمت اصطلاح جمهوری آذربایجان از شمال ایران هواپیمای پهپاد رو فرستادن که سیستم دفاعی هوایی کشور رصدش کرد، ردش رو زد، ببینن اصلا هدفش کجاست، که خب رسید نزدیک نطنز، نزدیک کاشان، منحلمش کردن. یعنی از هر سه چهار زاویه کشور این عناصر رو فرستادن برای بمبارون ها که به نتیجه نرسید. ویروسی رو فرستادن در یک جنگ سایبری که خب میدونید ده ها میلیارد به ما خسارت زد اون ویروس مربوطه. و کاری که میکرد اون ویروس این بود که دور سانتریفیوژا رو انقدر زیاد میکرد که سانتریفیوژا ذوب میشدن، یعنی توی برنامه‌ریزی سانتریفیوژا به گونه‌ای در واقع دخالت میکرد که این دور اینا چه دور مشخصی بود، از یه حدی بیشتر اینها میچرخیدن و ذوب میشدن. بعد از این تک سایبری و حمله سایبری وقتی دیدن فایده نداره، همونطوری که میدونید آمدن کف خیابونای تهران و دانشمندان اتمی رو شهید کردن که ناامن کنن برای افراد عالم این موارد رو. پس معلوم میشه که ما هم دانشجوامون، هم استادان دانشگاهامون، هم عناصر فنی حوزه تکنولوژی و صنعتمون خودشون در حیطه خودشون کارشون رو خوب میتونن انجام بدن. یا شنیدید در قضیه موشکی و فضایی بدون اینکه کمک خاصی به ما بشه، ما در تیپ موشک‌های بالستیک و تیپ موشک‌های کروز، که حالا موشک‌های کروز چون پیچیدگی بیشتری داره، در هر دو تیپ اینها نفت‌های سوم، چهارم، پنجم، ششم سیستم‌های موشکی رو تونستیم در مهندسی معکوس بازسازی کنیم و بعد با نوآوری‌هایی که شده امروز در موشک‌های بالستیک دقت عمل موشک‌هایی که صنعتگران ما ساختن به مراتب از موشک‌های مشابه خودش در هم اروپا، هم آمریکا و هم روسیه بالاتر. اختلاف به اصطلاح فاصله که میتونن اینا هدف رو بزنن و دقت عملشون خب بسیار بالاست. در موشک‌های کروز هم تقریبا یک پیشرفت بسیار خوبی کشور داشته. چطور میشه ما در یه جایی که تکنولوژی خارجی دستمون رو نمیگیره دانشمندامون میتونن این کارا رو انجام بدن، ولی ما تو صنعت خودرو چرا موفق نیستیم؟ تو صنعت مثلا سایر موارد که خب شما بهتر از من میدونید. یک دلیل اصلیش اینه که در اون بخشا مدیریت متمرکز استراتژیک بود. یعنی در حیطه صنعت موشکی حسن تهرانی مقدم از روزی که این کارو شروع کرد خودش از ابتدای پروژه مدیریت کارو داشت، مساعدت‌های استراتژیک باهاش می‌شد، کار به نتیجه رسید. ولی همین ثبات مدیریت در ایران خودرو به نتیجه خوبی منتج نشد. یا فرض بفرمایید در صنعت اتمی به همین نسبت، در موارد دیگه در حوزه‌های علوم زیستی مثل سلول‌های بنیادی هم می‌دونید اونجا مدیریت استراتژیکی که به کمک ساختار مدیریت پزشکی و بعدم مدیریت زیست‌شناختی اومد، اون نتایج شکوفان و بسیار زیبا رو رقم زد. اگه ما می‌خوایم این بنای اقتصاد کشور رو مقاوم سازی کنیم، یکی از لایه‌های 10-15 گانش مقاوم سازی ساختار صنعت و تکنولوژیه. حالا کنار مقاوم سازی منابع، مقاوم سازی نظام مالی و پول، مقاوم سازی در بخش‌های مختلف، یکیش مقاوم سازی خاص حوزه صنعت و تکنولوژیه. من حالا از قید تکنولوژی استفاده نمی‌کنم چون این بحث رو قبلا توی دانشگاه امیرکبیر با قید دکترین ملی تکنولوژی ارائه کردم، چون اونجا اصلا قیدش پلی‌تکنیکه. منتها مراتب یک لایه پایین‌تر از تکنولوژی در سطح اینداستری و در سطح صنعت این مسئله رو اشاره می‌کنم که دوستان یه مقداری با این پارادایم‌های مختلف صنعتی شدن آشنا بشن، ببینن که ما مسئله اصلیمون کجاست. اگر ما می‌خوام اقتصادمون رو مقاومت‌سازی کنیم، یکی از لایه‌های 4 و 15 گانش اینه که صنعتی شدنمون رو مقاوم کنیم. این صنعتی شدنمون مقاوم بشه چند تا وجه داره. اول باید یه سوال پاسخ بدیم، ما کدوم صنعت رو می‌خوایم؟ مگر صنعت‌های متفاوت داریم یا صنعتی شدن‌های متفاوت رو داریم؟ بله، 5 تا پاسخ داره. پاسخ اول اینه که جوامع مثل انگلیس اول از راه کشاورزی صنعتی شدن، یعنی حجم بسیار زیادی کارخونه‌های ریسندگی ایجاد کردن. این کارخونه‌های ریسندگی محصولات کشاورزی مثل پنبه و غیره رو می‌آوردن در صنایع نساجی. صنعتی شدن، پایه صنعتی شدن از صنعت کشاورزی بود و اینا تونستن با صنعت کشاورزی اساس صنعتی شدن خودشون رو بگذارن. اولین پارادایم برای صنعتی شدن صنعت کشاورزیه. آیا ما در ایران مزیت نسبی کشاورزی داریم؟ یعنی میتونیم کشورمون رو از راه صنعت کشاورزی صنعتی کنی؟ این سوال هم. سوال دوم اینه که بعضی کشورها از راه صنعت حمل و نقل صنعتی شدن. شاخصشون میشه کشور آلمان. آلمان برای صنعتی شدن استراتژی که انتخاب کرد استراتژی حمل و نقل، یعنی حمل و نقل زمینی، حمل و نقل دریایی و حمل و نقل هوایی. در حمل و نقل هوایی، در صنعت هوایی که خب میدونید در جنگ جهانی دوم آلمانی ها دیگه به چه اوجی از توانایی رسیده بودن، در صنعت دریایی هم در حیطه زیر دریایی هم در حیطه شناور تواناییشون خب زبانزد بوده. امروز در صنعت خودرو خب شما مستحضرید که بالاخره در آسمان تکنولوژی صنعت خودرو کمپانی بنز، بی ام و، ماشین های مشابهشون و موارد دیگه که اینها دارن مثل آودی، مثل انواع فولکس ها واقعا سرآمد توی دنیا. آلمانی ها از راه صنعت حمل و نقل صنعتی شدن. مبانی رو گذاشتن توی صنعت حمل و نقل، مزیت نسبی داشتن توی این زمینه، به کشاورزی و حوزه های دیگه هم تسری پیدا کرد. خب شما بهتر از من میدونید وقتی یک دانش فنی در یک حیطه وجود داشته باشه میشه اون رو تغییر کاربری داد در بخش های دیگه. پس انگلیسی ها از راه صنعت کشاورزی صنعتی شدن، هرچند انقلاب صنعتی در انگلیس رخ داد و جیمز وات موتور بخار رو در کشور انگلیس ساخت، اما صنعت حمل و نقل در جایی به نام کشور آلمان زمینه رشد بود. همون استراتژی رو بعداً ژاپنی‌ها اتخاذ کردن، حدود 90 سال پیش کپی کردن کار آلمانی‌ها رو 90 سال پیش و ژاپن از طریق صنعت حمل و نقل صنعتی شد. پس ما دو تا کشور شاخص داریم، یکی آلمان یکی کشور ژاپن، که مبنای صنعتی شدنشون استراتژی حمل و نقل گذاشتن. در ایران هم قبل از انقلاب سه مدل ماشین رو آوردن. نخست وزیر بود به اسم هویدا، این آمد اعلام کرد که توی رسانه‌ها که ایران رو از طریق صنعتی شدن برای صنعتی شدن از طریق حمل و نقل کار می‌کنن. کمپانی تالبوت انگلیس رو گذاشتن مبنای مدل ماشین از کمپانی تالبوت آوردن تو ایران، اسمش رو گذاشتن پیکان. یک مدل از کمپانی رامبلر آمریکا آوردن و یک نمونه رامبلر یا نمونه‌های دیگه از شورولت رو آوردن که تو ایران معروف شد به آریا و شاهین، که سال 51-52 مشکلاتی پیدا کرد، فروختنش به پاکستان. یک مدل سومی آوردن که خاطرم نیست، ولی ایران هم سعی کرد در تقریبا 50 سال پیش مبنای صنعتی شدن خودش رو حمل و نقل بگذاره، که البته خب میدونید کره همزمان با ما، اونم کره جنوبی، صنعت حمل و نقل رو مبنا قرار داد برای صنعتی شدن. البته کره تونست رشد کنه، ما به دلایل متعددی که باز همون مدیریت برنامه‌ریزی استراتژیک در حوزه صنعت بود، همونطور که میدونید الان همچنان وارد کننده ایم. پس استراتژی اول کشاورزی بود، استراتژی دوم صنعتی شدن نه از راه کشاورزی، از راه حمل و نقل بود. استراتژی سوم برای صنعتی شدن صنعت نظامیه که مربوط به آمریکاییاست. آمریکایی‌ها یه پدیده دارن به نام مجتمع‌های صنعتی نظامی. شعار این مجتمع‌های صنعتی نظامی اینه که میان صد تکنولوژی رو تعریف می‌کنن برای نظامی‌ها، لایه 90 80 70 60 اون رو برای غیر نظامی‌ها می‌بینن. میگن اگه هواپیمای پیشرفته نظامی بتونیم طراحی کنیم، خب میتونیم هواپیما مسافربری هم طراحی کنیم. اگر ناوهای جنگی پیشرفته طراحی کنیم، میتونیم در واقع کشتی‌های غیر نظامی هم طراحی کنیم. اصلا در حیطه سایبر میدونید سازمانی به نام NSA، National Security Agency، این سازمان در وزارت دفاع آمریکا آمد پدیده ایجاد کرد به نام اینترنت برای نظامی‌ها 1953، بلافاصله بعد از جنگ کره. بعدن پدیده اینترنت رو که برای داخل شبکه نظامی ها درست کرده بود وزارت دفاع آمریکا، آمدن بستش دادن برای همه آمریکا و بعدن برای همه جهان. امروز پدیده به نام اینترنت در دانشگاه های ما سیویل و غیر نظامی تدریس میشه. اما این سازمان یک سازمان نظامیه، یعنی سازمان NSA که مخفف National Security Agency است، آژانس امنیت ملی آمریکا، که یکی از مامورینش فرار کرد، پناهنده شد به روسیه 4 سال پیش، همین ادوارد اسنودن، و اسرار اینو بخشش رو منتشر کرد. یک سازمان امنیتیه. فرماندهش تا پارسال تابستون، یعنی فرمانده کل اینترنت دنیا، یک جنرالی بود به نام کیت الکساندر که یک جنرال 3 ستاره بود و سال گذشته این فرد عوض شد یک ادمیرال، یک دریابان نیروی دریایی آمریکا، مسئولیت اینترنت جهان رو الان به عهده داره که مایکل جونز هم نامیده میشه. این آقای مایکل جونز الان مسئول کل اینترنته. بعد مایکروسافت تشکیلات آقای بیل گیتس خصوصیه، اما پروتکل هایی که بهش میگه چطور ویندوز 7، ویندوز ویستا، ویندوز های قبلی و موارد دیگر رو بسازه، استانداردش رو NSA بهش میگه. اندروید حسب ظاهر یه پدیده معدود بخش خصوصیه. لینوکس یک سیستم عامل اوپن سورس خصوصیه. موتور جستجوی گوگل یا و غیره مربوط به بخش خصوصی هست. اما این بخش خصوصی که استانداردش رو سازمان NSA در وزارت دفاع آمریکا میگذاره. پس آمریکا استراتژی سوم رو برای صنعتی شدن انتخاب کرد. حدود 150-60 سال پیش رفت به سمت اینکه صنعت نظامی رو گذاشت مبنا، صد هر چیزی رو اول نظامی تعریف کرد و لایه‌های پایین‌ترش رو به شکل غیر نظامی. کمپانی هیوز، لاکهید مارتین، به اصطلاح جنرال داینامیکس، هر کدوم از این کمپانی‌ها که می‌شناسید خب می‌دونید خصوصی هن. اما اون هر شرکت خصوصی یه بار هواپیمای مسافربری می‌سازه، یه بار هواپیمای جنگی. یعنی صنایع نظامی آمریکا زیر نظر صرفاً دولت آمریکا نیست، بلکه صنایع نظامیش همون صنایع خصوصیش هست، صنایع غیر نظامیش هست. منتها صنایع غیر نظامی بهش اجازه میدن تسلیحات و تجهیزات نظامی بسازه. پس مدل سوم شد مدل مجتمع‌های صنعتی نظامی. سوال من اینه تا اینجا آیا ما با مبنای کشاورزی باید کشورمون رو صنعتی کنیم؟ حالا ما باید با مبنای حمل و نقل، همونطوری که در حکومت پهلوی تصمیم گرفتن ایران رو از صنعت حمل و نقل صنعتی کنن، اون راه رو باید بریم شبیه کره جنوبی که مدل کپی رو استفاده کرد، یا باید شبیه آمریکا مجتمع صنعتی نظامی داشته باشیم، مبنای صنعتی شدن رو بدیم دست وزارت دفاع و وزارت دفاع صنایع رو بسازه و انعکاس بیرونیش در صنعت خصوصی باشه؟ این سه تا سوال. اما سوال چهارم، مکتب چهارم مکتبی بود که مبنا رو حوزه صنعت سایبر قرار داده. صنایع سایبر و بالاتر از اون تکنولوژی سایبر در 40 سال گذشته، بعد از اینکه حوزه اینترنت به سرعت در حال شکل‌گیری بود، بعضی کشورها رو به این صرافت انداخت که مزیت نسبیشون اینجاست. کشور کوچک سنگاپور، کشور کوچک تایوان و به ویژه کشور هند. خب کم و بیش دوستانی که کامپیوتر میخونن، نرم افزار میخونن، میدونن که هند چه سرمایه گذاری عظیمی در حوزه نرم افزار و سخت افزار در حیطه کامپیوتر انجام داده و مبنای صنعتی شدن خودش رو هند گذاشته روی صنعت ابتدا سایبر و در لایه بالاتر تکنولوژی سایبر. از سنگاپور تا تایوان تا هند کشورهایی هستن که در طول 40 سال گذشته استراتژی خودشونو برای صنعتی شدن صنعت سایبر قرار دادن. سوال چهارم اینه، آیا ما میتونیم مبنامون رو صنعت سایبر بگذاریم و بعد سراغ تکنولوژی سایبر بریم؟ یعنی ما هم صنعتی شدنمون رو از اینجا شروع کنیم، بعد سرریز پیشرفتش بریزه توی بخش حمل و نقل، کشاورزی و صنعت نظامی و غیره. این سوال چهارم. یک سوال پنجم وجود داره که بسیار مهمه، اونم اینه که صنعتی شدن از راه تکنولوژی انرژی. برای صنعتی شدن از راه تکنولوژی انرژی هیچ کشور الگویی تو دنیا وجود نداره، چون هیچ کشوری همین حوزه انرژی رو نداره. یعنی یک کشوری نفت داره، گاز نداره. یک کشوری نفت و گاز داره، زغال سنگ نداره. یک کشوری نفت و گاز و زغال سنگ مثل روسیه داره، فرض کنید آفتاب زیاد نداره برای انرژی های نو، انرژی تجدید پذیر. یک کشوری باد برای این توربین های بادی داره، ساحل داره برای انرژی هایی که از دریا میگیرن، انرژی های مثلا حوزه هیدرودینامیک، اما نفت نداره. یک کشوری مثل ژاپن که نفت و گاز نداره، اما انرژی اتمی داره، آفتاب هم داره، ساحل زیادی هم داره. آمریکایی ها تقریبا عمده انرژی ها رو دارن، یعنی هم در واقع زغال سنگ دارن، هم باد دارن، هم خورشید دارن، هم انرژی های آبی دارن، هم سدهای عظیمی زدن و نیروگاه های برقابی دارن، همین که انرژی اتمی دارن، بیش از 156 تا نیروگاه اتمی دارن. اما مشکلشون توی مسئله گازه. حالا تو بخش نفت هم که خب میدونید مداری وضعشون خوبه، الان دارن ذخایر استراتژیکشون استفاده میکنن، تنها کشوری که در جهان همه گونه های انرژی رو داره فقط ایران. این جمله رو به عنوان مزیت نسبی اشاره میکنم. کنارت داشته باشم دوستان جهان. یک، تنها کشوری در کره زمین که همه گونه های انرژی، همه گونه های فسیلی رو داره، نفت و گاز و زغال سنگ و غیر از ذلک، همه گونه های انرژی تجدیدپذیر مثل آفتاب، کبیرهای گسترده که میشه توشون به اصطلاح سلولهای خورشیدی رو کار کرد، توربین ها در دو رشته کوه عظیم زاگرس و البرز برای گرفتن در واقع انرژی از باد، سوم حدود 3000 کیلومتر ما ساحل داریم با 37 جزیره که تقریبا 2000 خورده کیلومترش در جنوبه، یه بخش عمدهش 700 کیلومترش در شماله، ما از انرژی های هیدروگرافیک هم میتونیم استفاده کنیم. ضمناً ما معادن خاصی داریم که اون خاک مناسب برای اورانیوم، زیرکونیوم، پلوتونیوم و غیره رو میتونیم از اونجا استخراج کنیم. پس ما اگر انرژی اتمی بومی هم داشته باشیم، برای منابع اولیه‌اش به کشور نیجریه و نمی‌دونم کجا و کجا وابسته نیستیم که منابع خامش از اونجا بیاد. استراتژی پنجم، صنعتی شدن از راه صنعت انرژی. یعنی هر کشوری میخواد امروز نگاه کنه ببینه چجوری صنعتی بشه، ما میگیم ما 50 سال پیکان ساختیم، تو همه شهرها و روستاهامون قطارگرکی پیکان پیدا میشه، اما سطح دانش فنی آشنایی با پیکان موجب نشد که ما در بخشای دیگه مزیت نسبی داشته باشیم. صنعت کشتی سازی ما بالاخره تونست ناو جماران رو کپی کنه در مهندسی معکوس. میدونید که ناو جماران همون کپی شده ناوی است که آمریکایی‌ها زدن در خلیج فارس در تنگه هرمز سال 67 66 67 همون ناو معروف سهند. خب ما الان قایق و کشتی که تولید می‌کنیم در صنعت کپی سازی می‌کنیم، مثل چینی ها مهندسی معکوس می‌کنیم، کپی سازی می‌کنیم. هلیکوپتری به ما دادن که بسازیم به اسم هلیکوپتر 214، هلیکوپتر معروفی که توی هوانی روز می‌بینید می‌پره توی اصفهان، اصلا اسمش رو گذاشتن هلیکوپتر اصفهان که خب دیگه بعد از انقلاب قطعاتش نیومد و این خط تولید خوابید. در شاهی شهر اصفهان 15 سال پیش تأسیساتی ایجاد شد که یک مدل هواپیما از اوکراین و روسیه گرفتیم، شروع کردیم کپی کردن به اسم ایران 140 که 2 سال پیش یه دونش توی نزدیک فرودگاه مهرآباد زمین خورد و سر و صدا شد که آقا چرا باید ما همچین هواپیما که نمی‌تونیم هواپیما بسازیم چرا این کارو بکنیم؟ رفتن دنبال اینکه ایرباس بخرن. از امارات هم همین کارو میکنه دیگه. امارات یه شهری داره به نام دبی، خیلی معروفه، بهترین امکانات کامپیوتری رو داره، بهترین موبایل ها از نمیدونم آیفون گرفته تا هر چیز دیگه رو فکر کنید دستشون هست اونها، بهترین هواپیماهای ایرباس و بوئینگ رو دارن، بهترین شفرولت ها و پورشه ها و بنز ها رو سوار میشن، آب خوردنشون از بیرون دبی میارن، یعنی آب خوردن نداشته باشن 48 ساعت فرو میریزه، عظیم‌ترین آسمان خراش ها رو ساختن، اما تمامش برونزاست، درونزا نیست. تمام اون امکانات و تکنولوژی قطعات یدکیش نیاد به نتیجه نمیرسه. با ما هم همین معامله رو میکنم. الان هیچی وارد نشه، برای شمال تهرانی ها پرشه 1 میلیارد تومانی وارد میشه. از کجا من نمیدونم. که هفته گذشته رهبری اعتراض کرد که چرا اصلا باید یه همچین ماشین هایی بیاد، به خصوص دارن شبرولت های آمریکایی که داره میاد. نزدیک کرج کارخونه سیگار سازی زدن، همین چند هفته پیش افتتاح شد با این بودجه کلان. سیگار کنت و مونتانا تولید میکنه، سیگار آمریکایی کنت و مونتانا، یک کمپانی انگلیسی آمریکاییه. اینجا دیگه ما تو شامل به اصطلاح بعضی مفاد تحریم نیستیم، منابع مالیش خوب جابجا میشه. برید برای اون مرفع شمال تهران، برای اون پرشه، برای سیگاریه، اونم کنت و مونتانا. یعنی که آقا شما هواپیما نسازید، ما بهتون هواپیما ایرباس میدیم، هواپیمای بوئینگ میدیم. قبل از دانشگاه صنعتی اصفهان بودم، فاصله دانشگاه صنعتی اصفهان تا کارخونه هواپیماسازی شاهینشهر تقریبا 20 تا 25 کیلومتر، چون دانشگاه صنعتی اصفهان کنار شهره، یعنی در واقع حاشیه شهره، میافتن تو اتوبان تهران، یه مدتی که بیان جلوتر میرسن به شاهینشهر، کارخونه اونجاست. خب این که از قبیل ترین دانشگاه صنعتی ما دانشگاه صنعتی اصفهان. من پرسیدم ازشون، گفتم فرض کنید شما الان چند هزار تا دانشجوی اینجا، چند صد تا هم استاد خیلی شاخص داره که تو دنیا گفت تو بعضی از حوزه‌ها استاد دانشگاه صنعتی اصفهان تراز اولن. گفتم الان یه کسی میاد به شما میگه که ما 10 سال می‌خوایم به کمپانی ایرباس سالی 1 میلیارد دلار بدیم. تعهد داریم. بعد 10 سال 118 تا هواپیما تیکه 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 در طول این سال‌ها دست ما رو بگیره. هواپیمای ایرباس. ما 10 سال بعد یعنی در 1404 چون پارسال 94 1404 ما یک کشوری هستیم مثل قطر و امارات و نمیدونم بحرین و جای دیگه که به ما هواپیما خوب دادن، 10 سال بعد دوباره اگه قطعات یدکش ندن چرخ هواپیما ندن دوباره ما گیر داریم. ولی میگیم آقا چند هزار تا جوان صنعتکار هستی، این رباتیک شماست، این توانایی شماست که خب تو این جشنواره های تو این المپیاد های مختلف تو دنیا میدرخشه، استاداتون هم که به حمدالله توانایی دارن. یکی بیاد بگه آقا 1 میلیارد دلار در سال میشه چند میلیارد تومان؟ میشه 3500 میلیارد تومان. 1 میلیارد دلار میشه 3500 میلیارد تومان. آقا شما دانشگاه صنعتی اصفهان سالی 3500 میلیارد تومان بودجه دستتونه، شما تو 10 سال آینده هوایی کردن در واقع ساختار سیستم هوایی این کشور، شما اینطور غیرت ملیتون رو تواناییتون رو 10 سال دیگه بگید آقا ما هواپا ساختیم، مردم میگن آقا ما 10 سال تحمل میکنیم. اینقدرم امکان داده میشه شما اون مقداری که بودجه و امکانات میرسه که هیچی اون مقدارم نمیرسه از غیرت ملیتون انرژی بذارید، استادتون و دانشجوتون آیا امکان نداره ما رو به جایی برسونید که نمیگم ایرباس نمیگم بوئینگ، نسبت بین بنز با ماشین سمن چیه؟ اگر ما هواپا ایرباس اونا رو گرفتیم بنز یه لول پایین‌تر در حد سمنت یه هواپیما درست کنید که ما بتونیم بگیم آقا این درونزاست. و در غیر این صورت دوست عزیز جوان، ایرباس بیاد بوئینگ بیاد، این کارخونه که این بغل دست شماست این میخوابه، چون سال دو تا هواپیمای 140 داره تولید میکنه دیگه، شما اینو در تعویض بگیرید سال بعد بکنیدش ورژن 150 160، همینجوری که این تایپای مختلف شماره‌اش میره بالا. خب همه اینا تو یادداشتاشون نوشته بودن، ما تو اینجا فلان استاد رو داریم که فلان توانایی رو داره، اون یکی نوشته بود ما تو رشته خودمون فلان استادا رو داریم که اینا تو این نمیدونم مثلا شبیه‌سازی این کارو میکنن. یعنی همون جمعیتی که سر جلسه نشسته بود بخش عمده‌شون استعدادای استاداشون و نمونه کارهای دانشجو تحصیل و تکمیلیشون رو توی پرسش پاسخا نوشته بودن. بعدن من اینا رو شب که توی هواپیما داشتم برمیگشتم نگاه کردم دیدم اوه این حجم جوانی که تو اینجا حالا با تکیه بر توانایی استاداش و خودباوریش که پیچیده نیست ما میتونیم انجامش بدیم. ولی شما بعد بهشون گفتم، گفتم ببینید اون هواپیمای بیار این کارخونه تعطیل میشه، چون این کارخونه نمیصرفه شما یه هواپیمای مثلا دست چندم رو تولید کنید. وقتی هواپیمای خوب ایرباس آوردی نشستی داخل ایرباس دیگه هیچ وقت خودت نمیتونی تولید کننده باشی. طارق چرا اسم تنگه جبل و طارق رو گذاشتن طارق و اینقدر مهمه؟ چون یک کار استراتژیکی کرد، وقتی از این کشور مراکش و الجزایر حمله کردن رفتن سمت اسپانیا، اسپانیا رو گرفتن، طارق برگشت قایقا رو پشت سر خودشون سوراخ کرد، به نیروهاش گفت همه قایقا رو سوراخ کنید، هیچ کس قایقی برای برگشتن به سرزمین مراکش دیگه نداره، قایقا رو که هیچ کس فکر برگشت نکنه. یه موقعی ما اصلا توی ساختار اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی باید خودمون رو محروم کنی. میگن آقا بعضیا منفعتشون تو این قضیه است. خب من که این حرفا رو میزنم کدوم منفعت تو این قضیه دارم؟ سیاستمداری که میاد پشت تریبون میگه اینهایی که مخالفه نمیتونن بعضی از قضایا هستن، اینها منفعتی دارن. من منفعتم توی این است یا اونی که الان داره میره قرارداد میبنده سر هواپیماها فرصتشو میگیره منفعت داره. اگر همینطوری اتهام بزنید به کسانی که نذین چنین میکنن، یه روز من میرم دانشگاه صنعتی کجا، بعد میرم دانشگاه صنعتی کجا، بعد میرم دانشگاه صنعتی کجا، بعد میرم دانشگاه صنعتی همدان، میگم جوون تو یا بیکار میشی یا اینکه از صفر یه چیزی رو میدن جلو دستت میسازی، گوشت و پوست و خون و تعهد و رگ و پی تو به این ملت، همون گوشت و پوست و خون احمدی روشن، حسن تهرانی مقدم، شهریاری و غیره، اونا هم مثل شما هم مثل همونا از همین سازوکارو فرهنگی. چطور میشه؟ حسن تهرانی مقدم یه دونه سوله رو پیدا میکنه، میگه من تیکه رو کار ندارید؟ میگم نه. یه ماشین تراش رو در داغونم میاره، مهندسی معکوس میکنه، یه موشکی رو که پدر همین اسد اون روز که اشتباه ما هیچ نمیداد، پدر این اسد یه موشکی رو دور چشم روس‌ها میده دست ما، میارن مهندسی معکوس میکنن، بعد از چند مدت ما در 1163 اولین موشک اسکادمون رو شلیک کردیم، زدیم توی بانک رافده، این بانک مرکزی بغداد. از 1163 تا سال 90-91 که حسن شهید شد، یه دوره 25 ساله این جوون دیگه رسیده بود به 50 سالگی، تونست مملکت رو موشکی و فضایی کنه. خودش تنها نبوده، حالا اسم حسن تهرانی مقدم میبریم، یعنی یه گروهی جوانایی که باش همراهی کردن، همه موهاشون سفید شد. اگر به شما جوان هم کسی اعتماد کنه تو 25 سالگی تو یه چیزی رو بده دست شما، با این تعهدی که انسان ایرانی داره، من به شما قول میدم ما میتونیم 25 سال بعدش تو هر حیطه‌ای حالا هرکی وارد بشه، حالا که تو خودرویی که توی هر چیزی. اما چه فایده وقتی من میرم بهترین مدل ماشین رو، بهترین مدل هواپیما رو، بهترین مدل کشتی رو، بهترین مدل سیستم کامپیوتر رو از خارج وارد میکنم، بعد اینجا دانشجو صنعتی و دانشجو تکنولوژی هم دارم، نهایتش اینه که بره بازار موبایل بزنه، نهایتش اینه که در واقع بره بیزینس کنه، واردات صادرات کنه. آقای مهندسی که واردات صادرات میکنه، نه دیگه خودش تولید کننده باشه. اما واقعیت قضیه اینه دوست عزیز، چون سرنوشت شماست، آینده شماست، چهار تا آدم مثل من که دیگه موامون سفید شده، اما آینده یک مملکت توی تفکر استراتژیکشه، توی طرحهای 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سالشه. شما روزی که به سن یک کسی مثل من میرسید، میاد اینجا میشینید، پاسخگوی نسل بعد خواهید بود. اون روز به شما میگن آقا پس چرا شما هواپیما نساختید؟ میگید خب اون موقع بهترین راهی بود که بریم فرانسویه، مشکل داره، اقتصادش دچار مشکل شده، بریم تأمین کنیم بازار اقتصاد فرانسه رو. وارد سایت وبسایت اکونومیست ریدر دایجست بشید، حتما ان شاءالله توی اولین ساعتی که رسیدید یک نیم ساعتی بگردید تو این وبسایت و آمار و ارقام ها مال فرانسه رو ببینید، ببینید اقتصاد فرانسه تو لبه پرتگاه هست یا نیست. سال گذشته وقتی که توافق نامه انجام شد، اتحادیه اروپا گفتش که بازار ایران 55 میلیارد دلار کشش داره که ما کالا بهش صادر کنیم، هر 1 میلیارد دلاری که کالا صادر می‌کنیم 100 هزار تا شغل ایجاد میشه برای ما. تکرار می‌کنم، بازار ایران 55 میلیارد دلار کشش داره، هر 1 میلیارد به اصطلاح دلار کالا که وارد به صادر کنیم به ایران، برای ما 100 هزار تا شغل داره. خب الان وقتی ما میگیم که فرانسه تو به ما هواپیمای ایرباس بده که 2.5% جامعه ما از هواپیما استفاده میکنن، برای اون 2.5% وقتی ما هواپیما از تو وارد میکنیم چه اتفاقی میفته؟ سالی 1 میلیارد دلار قرارداد ما با توه، یعنی سالی 100 هزار شغل برای ایرباس. شما نگاه کنید هر شب تلویزیون این بر هلندیا میریزن بیرون، اون بر آلمانیا، این بر انگلیسیا، اون بر فرانسویا، اون بر بلژیکا، هر روز کف خیابونن، هر روز دارن میریزن بیرون، چون دچار رکود اقتصاد. خب یه دفعه شما یه کارخونه هواپیماسازی باشی 100 هزار تا شغل بتونی در سال ایجاد کنی. قبل از عید آلمانی‌ها اعلام کردن توافقاتی که فعلا رو کاغذ با ایران انجام دادیم محقق بشه، ما 90 هزار تا شغل تا حالا تضمین شده داریم. اگه بتونیم این سیستم مالی رو با آمریکا حل کنیم که روابط انجام بشه. پس اگر این اتفاق افتاد، نه تنها ما صنعتی نمی‌شیم، گرانزا نبود، بلکه ما مصرف کننده میشیم. حالا مصرف کننده های با کلاس، شما یه سری خانم و آقای مهندس هستید که آدمای با کلاس و خوش سلیقه هستید، هواپیمای خوب میخواد سوار بشید، ماشین خوب میخواد سوار بشید، کامپیوتر خوب میخواد استفاده کنید، اما خودتون تولید کننده خوبی نیستید. این اماراتیه، این دبی، ایران بشه دبی بزرگ. درونزا بودن مسئله چی میگه به ما؟ میگه آقا باید مدتی شما اون سختی رو تحمل کنید، از پایه بسازید. خب توی پنج گونه، گونه اول این بود که ما استراتژی صنعتی رو بذاریم روی کشاورزی، بگیم آقا ما میریم سراغ کشاورزی، همزمان با کشاورزی مزیت نسبیمون رو ایجاد میکنیم، از اونجا میایم کشور رو صنعتی میکنیم، یعنی صنعت کشاورزی ما سرریز میکنه تو سایر صنایع، اونجا رو متحول میکنه، مثل انگلیسیا یا مثل آلمانیا از صنعت حمل و نقل شروع میکنیم، یا مثل آمریکایی از صنعت نظامی شروع میکنیم، یا مثل سنگاپور و تایوان و غیره از صنعت سایبر و تکنولوژی سایبر و حوزه‌های مربوطه، یا میریم سراغ مکتب بعدی که خودمون مزیت نسبی داریم، صنعت انرژی. 10 سال پیش 1185 یه پایان‌نامه یکی از دانشجوهای ما توی علوم استراتژیک مشترک بین ما و دانشگاه صنعت آب‌وبرق عباسپور دفاع شد، تحت عنوان دکترین ملی انرژی جمهوری اسلامی در 1414. اونجا این 5 مدلی که اشاره کردم بررسی شد توسط این دانشجوی ما، و چون اومد بررسی کرد که مزیت نسبی ما برای صنعتی شدن چیست، بعد از بررسی گسترده که انجام شد، مدلی که درآوردیم دانشجو با کمک استادای فنی این بود که ما باید به سمت صنعت انرژی بریم. خب میدونید ما تو دنیا اولین کشوری بودیم که CNG رو پیاده کردیم، یعنی تو ماشین‌ها صندوق‌های مخصوصی گذاشتیم و به اصطلاح کپسول‌های مخصوصی گذاشتیم، گاز پمپ کردیم و بعد از ما پاکستان این کارو شروع کرد و کشورهایی که گاز داشتن مثل روسیه یا آمریکا یا بعضی جای دیگه آمدن این مدل رو کپی کردن. ما در حیطه انرژی الکتریکی و نیروگاه‌های برقابی، خب می‌دونید امروز یکی از کشورهای سرامت دنیا هستیم. برای تولید برق از سیستم ژنراتورها و نیروگاه‌های برقابی و سیکل حرارتی و غیره. در صنعت اتمی که به سرعت تونستیم توی 15 سال برسیم به سوخت 20% و اون 10,000 سانتریفیوژ به شکل بومی. در حیطه زغال سنگ، در حیطه نظام پالایشگاهی نفت، نظام پالایشگاهی گاز، در صنعت پتروشیمی، در عمده حوزه تکنولوژی انرژی ما مزیت نسیده. اولا نیروی کار مناسبش رو داریم، ثانیاً محیط جغرافیایی و اقلیمیمون براش مناسبه، ثالثاً ما منابعش رو تو ایران داریم، نمیخوام از جای دیگه گاز و نفت و منابع انرژی اتمی و حالا کشورش کبیر سطحی سد نداره، اصلا نمیتونه نیروگاه برقابی داشته باشه یا تو سیکل حرارتی و موارد دیگه بیاد به قول معروف از نفت و گاز و اینها استفاده کنه که بتونه برق تولید کنه. همین موارد ما داریم. یه استراتژی تهیه کرد تو قالب شاتل استراتژی. این شاتل استراتژی رو ببینید خیلی خوبه. شاتل استراتژی به استراتژی‌های دوربرگردون میگن، یعنی استراتژی که میاد مسیر رو طی میکنه دوباره برمیگرده. در شاتل استراتژی که 10 سال پیش ایشون تهیه کرد، ساختار به این رسید که ما سطح استراتژیکی، عملیاتی، تاکتیکی، تکنیکی رو در بنوردیم حوزه ظرفیت صد دانش تکنولوژی انرژی، صادرات دانش تکنولوژی داشته باشیم، صادرات اقلام فنیش رو در دراز مدت دوره 20 ساله داشته باشیم، سپس صادرات فراورده‌های انرژی، نه مواد خام انرژی. این مزیت نسبی رو ما داریم به کشور منطقه برق صادر کنیم. الان با کشور ارمنستان تبادل برق می‌کنیم، کشور عراق بخش عمده‌ای از برقش رو از ایران می‌گیره. این امکان رو داریم که به پاکستان برق بدیم، به جای دیگه برق بدیم. خب حالا یه بار انرژی رو مستقیم صادر می‌کنیم مثل برق، یه بار خام صادر می‌کنیم مثل نفت و گاز، یک بار دانش فنی و تکنولوژیش رو صادر می‌کنیم. ببینید چون پول نفت ساده‌ترین چیزی بود که می‌تونستیم بفروشیم بیاریم خرج کنیم، مدیران استراتژیک ما به سمت این پروژه که سند ملی شد نرفتن. یعنی پروژه ملیه دیگه، چون سند حکومتیه، دکترین ملی انرژی در رابطه 1414. اگه 10 سال پیش مسئولین می‌رفتن به این سمت، امروز ما خیلی از این مشکلات رو نداشتیم. یعنی یه دولتی میگه آقا من پول نفت دارم، میرم میگیرم میارم مصرف میکنم. یه دولتی هم میاد میگه که نه من نفت ندارم، قیمت نفت اومده پایین، میرم مراودات اقتصادی ایجاد میکنم با یه کشور دشمنی، اون میاد مشکل اقتصادی منو حل میکنه. هر دو این مدل‌های برونزا شکست خورده. پس عنایت داشته باشید، ما اگر صنعت حمل و نقل رو بخوایم بذاریم مبنا، ما 100 سال دیگه هم به گرد کمپانی فیات و کمپانی ولوو و کمپانی بنز و کمپانی تویوتا و کمپانی هوندا و کمپانی شفرولت و غیروزارک نمیرسیم. یونیک بودن، یعنی اثر انگشتتون وقتی میزنید یکیه دیگه. مزیت نسبی اینه که شما دنبال چیزی برید که یه دونه است، یعنی تک باشید که بتونید بازار اتخاذ کنید. ولی شما اتومبیلتون از اتومبیلای اونا پایین‌تر باشه، خب نمیتونه تو بازار جهانی رقابت کنید. تو صنعت هوایی همینطور، تو صنعت دریایی همینطور، تو صنعت سایبر همینطور، تو صنعت کشاورزی همینطور. اما شما یه مزیت نسبی دارید، اونم صنعت انرژیه. هم خود صنعتش، هم دانش فنیش، هم تولیداتش، هم مواد انرژی و غیره. حالا اگر اینو داشتید، چون یه چیز ارزشمندی دارید، اینو از شما میگیرن، حالا میتونید به جاش هواپیما بگیرید، حالا میتونید به جاش خودرو بگیرید، حالا میتونید به جاش در واقع حوزه تکنولوژی سایبر رو بگیرید. استراتژی صنعتی جمهوری اسلامی برای مقاوم سازی اقتصاد چیه؟ پاسخ به یکی از این 5 تا پرسشه. خب پیشاپیش معلوم شد که نظر من پنجمیه دیگه، ولی شما به نظر من اکتفا نکنید، چون شما تخصصتون حوزه صنعت و تکنولوژیه و شما در کارشناسی ارشد و دکتری و پست دکتری باید بعدا به این سوالا پاسخ بدید، چون شغلتون، زندگیتون، اگه بخواید دانشگاه هیئت علمی بشید، از یک سو اگر بخواید برید کارخونه بزنید، از یک سو اگر بخواید تو بخش دولتی کار کنید، از یک سو این شما هستید که باید انتخاب کنید. ما برای صنعتی شدن کدوم یکی از اینا رو دنبال کنیم؟ ممکنه دوستی بگی آقا هر 5 تاش، یه کسی بگی مثلا دو تاشو می‌ذارین تو اولویت، بقیه رو می‌ذارین کنار، یه کسی بگه نه به این دلیل اون یکیو. به هر جهت کارهای پراکنده‌ای که داره کشور انجام میشه، یه انرژی می‌ذارین توی حوزه تکنولوژی حمل و نقل. خب می‌دونید پراکنده است دیگه، هواییش، دریاییش و زمینیش سه جای مختلف داره کار می‌کنه. همگرایی نداره. یه توانم می‌ذاره تو وزارت دفاع، تو صنایع نظامی، اونم کار خودشو می‌کنه، زحمتشون نزد خدا معجوره ان شاءالله. یه توانم می‌ذاره تو صنعت کشاورزی، دوستان کشاورزی گله‌مندن که آقا به ما توجه بشه مشکل حل میشه. یه حوزه‌رم می‌ذاره تو آی‌تی و آی‌سی‌تی، میگیم آقا اگر در تکنولوژی اطلاعات و اینفورمیشن تکنولوژی انرژی بذاریم و از طریق آی‌تی صنعتی بشیم مشکلات حل میشه. یک مطالعات پایه تخصصی هم تو دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور و مشترک با مرکز مطالعات استراتژیک انجام شد که نشون میداد ما باید به سمت تکنولوژی و پایه تکنولوژی، یعنی در صنعت انرژی بریم. اگر این در ذهن شما، این بحث مقدماتی ساده ای که عرض کردم تو 5 لایه، اگر در ذهن شما بشینه 6 ماه 7 ماه 1 سال یه مدل دغدغه‌تون بشه، بعد احساس کنید که مزیت نسبی ما کدوم یکی از ایناست، ما بتوانیم گفتمان سازی کنیم. چون رهبری در دیدار اعضای مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ایشون تاکید کرد نرید بشینید کتاب بنویسید، برید گفتمان سازی کنید. حالا فرض کنید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بخش صنعت میخواد تولید بشه، به یکی از 5 تا سوال میخواد پاسخ بده. یه بار 10 نفر میرن پشت درهای بسته میشینن تصمیم میگیرن برای نسل بعدی، یک بار نه، اینو میایم حالا به نسل بعدی میگیم، چون هنوز به قانون که تبدیل نشده هیچ کدومش، خود نسل بعدی تصمیم بگیره ما به کدوم سمت باید بریم، تو کدوم گرایشش در این گفتمان سازی مزیت نسبی داریم. خب دو تا نکته برای ما به طور اجمالی روشن شد. اهمیت اقتصاد مقاومتی به دلیل اینکه اقتصاد جهانی دچار رکوده. یه بار دیگه نقشه اکانومیست ریدر دایجست رو ببینیم. کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن در وضعیت قرمز هستند. کشورهایی که رنگشون سبزه موقعیتشون خیلی خوبه. چرا؟ چون ارتباط با نظام مالی جهانیشون محدوده. با سیستم نظام مالی، پول نظام مالی جهانی بهش میگن SDR، با اون سیستم چرخش و پول جهانی ارتباطشون محدوده. آمریکای شمالی، شامل آمریکا، کانادا و مکزیک در وضع قرمز قرار دارن. در آمریکای لاتین کشور برزیل که اقتصاد برتر قاره آمریکای لاتین محسوب میشه. در اتحادیه اروپا عمده کشورهای اروپایی. در شرق هند، چین، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. اینا رو که همیشه به ما گفتن وضعشون خیلی خوبه، دیدید بدو بدو دارن میان و میرن، چون مشکل دارن. این هیئت‌هایی که بدو بدو میان میرن از این کشورهایی که لیستشون رو اینجا میبینید، این کشورها مشکل دارن. 10,000 تا شغل هم براشون 10,000 تا شغله، 100,000 تا شغل هم براشون 100,000 تا شغله. نه اینکه یک مانعی برداشته شده الان یه سری آدم شکم سیر عاشق چشم ابروی ما هستن بدو بدو بیان. هر کدوم از اینا میاد مشکلاتی داره که از ما تو بعضی از بخشات و مراتب بدتره. پس این نکته برای ما روشن شد که اقتصاد جهانی دچار رکوده و اقتصاد مقاومتی دستورالعمل همه کشورهاست، نه فقط ایران. خواهش میکنم دوستان 7-8 روز قبل از عید اجلاس حزب کمونیست چین بود، اجلاس سراسریش، سخنرانی نخست وزیر چین رو خبرگزاری داخلی ترجمه پیاده کردن، منتشر کردن. اون سخنرانی رو یکی دو صفحه است تو بعضی خبرگزاری ها اومده، ببینید 7-8 روز قبل از عید، یک هفته قبل از عید، نخست وزیر چین اعلام کرد که ما دچار مشکل شدیم و میریم به سمت، به قول ما ایرانی ها، اقتصاد مقاومتی. یعنی چی؟ گفت ما سیاست تجارت خارجیمون رو شیفت میکنیم به سیاست تجارت داخلی. چرا؟ چین یه میلیارد میگه که 1,350,000,000 جمعیت داره، 350,000,000ش تولید صنعتی میکنه، 1,000,000,000ش هنوز کشاورزیه ما قبل صنعتی. چین به این سمت رفت که توی 10 سال آینده اونها رو ببره به سمت صنعتی شدن و مصرف گرایی، یه بازار 1,000,000,000ی پرمصرف ایجاد کنه، این 350,000,000 نفر شروع کنن داخل خود چین به اصطلاح سیاست تجارت داخلی رو رقم بزنن. چون در جنگ ارزی، جنگی که بین پولها انجام میشه، پارسال تابستون که بین چین و آمریکا رقم خورد، چین شکست خورد. 45 روز جنگ ارزی صورت گرفت چون شما تو این سالها جنگ سخت رو زیاد شنیدید، داعش و القاعده و سوریه و نیروهای خودی که میرن اونجا شهید میشن، سردار حسین همدانی و جنگ نرم هم زیاد شنیدید، بحث باورها و اعتقادات و اینها. یه چیزی این وسط وجود داره به نام جنگ نیمه سخت، یعنی هارد وارفر جنگ سخت، سافت وارفر جنگ نرم، سمای هارد وارفر جنگ نیمه سخت. شاخص جنگ نیمه سخت میشه جنگ پولها، بهش میگن جنگ ارزی. در این جنگ ارزی این نکته رو خوب دوستان نهایت داشته باشن، پارسال جنگ سختی در گرفت. حالا خب روزنامه‌های داخلی، خبرگزاری داخلی روز به روز اخبارش رو می‌زدن. آقای لی میگه که 40% اقتصاد چین پارسال تون جنگ ارزی نابود شد. البته چند ماه قبلش رهبری هشدار داده بود در مورد داخل کشور. دو بار ایشون تو سخنرانی‌هاش گفت که یکی از این جنوب شرق آسیایی یا 20 سال پیش اومد پیش من، در 15 سال پیش گفت ما یه شب تا صبح فقیر شدیم، بیچاره شدیم. منظور ایشون مهاتیر محمد بود. مهاتیر محمد بعد از اون شوک جنگ ارزی که به جنوب شرق آسیا وارد شد در 1997، دولت اندونزی که تو 24 ساعت پاشید، دولت آقای سوهارتو، تایوان، کره جنوبی، کشور مالزی، تایلند، اینا تو وضعیت قرمز قرار گرفتن. مهاتیر محمد با یه ویراژ به خصوصی تونست مالزی رو از اون مصیبت و بدبختی نجات بده. حالا اومده بود اینجا مسائلش رو تعریف کرده بود که چه مصیبتی براشون پیش اومد. اون جورج سوروس، بانکدار معروف، تو شعبه‌ای که اونجا داشتن یه شوک اقتصادی ایجاد کردن تو جنگ ارزی. نگرانی که رهبری اعلام کرد پارسالی بود که منظورشون این بود تو دیدار مسئولین کشور که اگر یه همچین اتفاقی برای ما بیفته ما چقدر دوام میاریم. ما توی مرکزمون بررسی کارشناسی که انجام دادیم که اعلام هم کردیم از رسانه‌ها، اون جنگ ارزی که پارسال بین آمریکا و چین رخ داد و چین 45 روز دوام آورد، اگر یه همچین جنگ ارزی بین ما و آمریکا رخ بده، ما 24 ساعت دوام نمیاریم، یعنی کشور باید الان ورشکستگی کنه. چرا چین 45 روز دوام آورد؟ چین در طول 15 سال گذشته بیشترین حجم طلای جهان رو خریده بود و ذخیره کرده بود. یه کار دیگه هم کرد، بیشترین حجم ذخایر دلار جهان رو داشت، یعنی هرچی دلار تونسته بود جمع کرده بود، غیر از اینکه توی خزانش طلای زیادی جمع کرده بود، دلار هم جمع کرده بود. روسیه به شهریور که رسید، وسط شهریور چین اعلام مصیبت کرد، روسیه دوزاریش افتاد داره پدرش در میاد. روسیه چیکار کرد؟ اولین کاری که کرد تمام تمرکزش رو گذاشت تو دنیا، شروع کرد طلا خریدن. الان در طول دوره شهریور پارسال تا این لحظه که خدمت شما هستیم، اخبار اقتصادی وبسایت‌های اصلی رو به زبان‌های مثلا انگلیسی یا زبان‌های دیگه جستجو کنید، ببینید که بیشترین خرید طلا تو دنیا رو روس‌ها دارن انجام میدن. چون روسیه احساس کرده اگر یه جنگ ارزی بین روبل با دلار صورت بگیره، روسیه بعیده بتونه یک هفته دوام بیاره. چون میدونید که کاری که عربستان کرد، قیمت نفت رو آورد پایین، برای نابودی دو تا کشور بود دیگه، یکی ایران، یکی کشور روسیه. تو مرحله اول که زمستون دو سال پیش این اتفاق افتاد، تا عیدش ما 13 میلیارد دلار ضرر کردیم، روسیه 250 میلیارد دلار. اینا قیمت نفت که اومد پایین، خب اینا احساس کردن که اینا باشون این بازی رو شروع کردن، قیمت نفت میرن پایین، هم منابع ارزششون کم بشه، همین که جنگ ارزی رو شروع کنن. شما ببینید که گلوله شلیک شده باشه، جنگ نظامی کشورتون تسلیم بشه. چین با ضربه‌ای که پارسال خورد، حالا اصل متن رو زحمت بکشید ببینید، 40% بورس چین پارسال افت کرد، یعنی کل دارایی که تو بورس بود 40% آب رفت، یه قالب یخی رو که 40% کوچیک شده باشه. 500 میلیارد دلار آقای لی میگه که پارسال از ذخایر ارزششون از دست رفت، پرید. و یه آماری میده، بعد به اعضای کلیت اون اعضای حزب کمونیست چین میگه که باید ما چینی ها بریم به سمت اینکه سیاست تجارت داخلی رو در 10 سال آینده زمین سازی کنیم و برگردیم به سمت داخل چین، چون بالاخره 7.5 میلیارد نفر جمعیت رو کره زمین هست، یک هفتم جمعیت کره زمین میشه بازار داخلی که نمیخواد از توی تجارت خارجی از مرزها مالیات عوارض بده براش کالا وارد کنه. چین رفت به سمت اقتصاد مقاومتی. برای شما دوستان صنعتی این نکته هم خوبه که اشاره کنم که نخست وزیر چین میگه که ما تا دیروز کپی میکردیم، تا دیروز یه چیزی رو از غرب، شرق، ژاپن این بر اون بر میگرفتیم، این باتری رو کپی میکردیم، این وایس رکوردر رو کپی میکردیم. میگه میریم از این به بعد به سمت ابداع، یعنی چینی ها میخوان برن سراغ آرندی، نه به سمت مهندسی معکوس. در آرندی و در بررسی کارشناسی برن ببینن که یه پدید جدید رو اختراع کنن و بسازن. در واقع در آینده چین میره به سمت اینکه اقتصاد مقاومتی رو اینجوری دنبال کنه. اولا به سمت بازار داخلیش میره، ثانیاً نمیذاره بازار داخلیش بیفته دست خارجی ها. ثانیاً مهمترین کاری که چین میخواد انجام بده اینه که در صنعت و تکنولوژی از حالت مهندسی معکوس و کپی میخواد بره به سمت اینکه خودش ابداع کنه و تکنولوژی جدیدی رو رقم بزنه. اجمالی نکاتی که عرض کردم شد دو تا نکته. اولش اینه که اقتصاد جهانی دچار رکوده، هیچ چشم‌انداز مثبت و موثری هم براش نیست. اینو پارسال توی دانشگاه بوعلی که عرض کردم خدمت دوستان دانشجو الانم عرض می‌کنم، آقای ریچارد واتسون مهمترین استراتژیست و آینده شناس آمریکایی‌ها که برای کاخ سفید و برای سازمان ملل آینده شناسی رو انجام میده، 6 سال پیش در سال 2010 میلادی برنامه 40 ساله رو اعلام کرد. ترندها و روندهای 10 ساله رو اعلام کرد. این ترندها که می‌بینید 13 تا ابر ترند وجود داره که توی تا سال 2050 میلادی حل نمیشه. یکیش ایندیویژوالیتیه در آموزش پرورش، یعنی تفرد، فردگرایی، یعنی بچه های بیشتر سرشون تو کار خودشون و تو موبایلشون و توی تبلتشون و تنهایی. یکیش مسئله بدهی دبت که میگه این بدهی تا 2050 میلادی حل نخواهد شد. افق اول 2050 میلادیه که الان 6 سالش گذشته. یکیش تغییرات زیست‌محیطیه، انوایرمنتال چنج، که نگه این مشکل هم حل نمیشه. یکی از مسائلش اوربانیزیشن یا شهرنشینی مفرطه که روستاها خالی میشه، همه میان شهرنشین میشن تو بخش عمده از دنیا. یکیش دیجیتالی شدن زندگیه، دیجیتالیزیشن، که نکات مهمی رو داره تو اون بحثش. یکی از اینا تو فیوچر فایل 50 سال آیندهش میگه که 2050 میگه که تغییر قدرت از غرب به شرق، قدرت از غرب از اروپا آمریکا منتقل میشه به شرق کره زمین، که یکی از این 13 تا مگاترند اینه، پاور شیفت میکنه قدرت از غرب به شرق. تو این 13 تا مگاترند یکیش بدهی دبت. در این دبت یه بیماری رو تعریف میکنه که بیماری مهم امروز و آینده است به نام استراب. بین استراب که بیماری شایع تمام مردم میشه تو دنیا که الان شروع شده، دنیا تو ایران هم یواش یواش داره خودشو نشون میده تو مردم، بیماری رایجی به نام به اصطلاح استراب که میبینید خط نقطه چین زده بین نسبت بین بدهی با این بدهی معنیش چیه؟ هیچ نفر رو کره زمین نیست که دیگه بدهکار نباشه. الان شما دور بر خودتون نگاه کنید، همه آشنایانتون وام دارن، دو تا وام دارن، سه تا وام دارن، بدهکارن. یعنی چیزی که قبلا تولید نکردن پیشاپیش گرفتن خوردن. گزاره دوم اینه که هیچ شرکت، کمپانی، کارخونه‌ای نیست که بدهکار نباشه تو دنیا. سوم اینه که هیچ دولتی نیست که بدهکار نباشه. این یکی از اجزای پروتکل‌های یمن که انسان‌ها باید بدهکار باشن. ما به این میگیم در واقع نظام روای جهانی. اینکه خدا این یه مورد رو میگه جنگ با خدا و رسول خدا تو قرآن، کسی که سیستم ربا رو رقم میزنه با خدا و رسول خدا جنگ میکنه، چون بنده خدا رو نابود میکنه این سیستم. الان ببینید جهان داره میره به سمتی که همه دولت‌ها بدهکار، همه شرکت‌ها، کمپانی‌ها، کارخونه‌ها بدهکار، همه انسان‌ها هم بدهکار. یه بیماری به وجود میاد و الان به وجود اومده و بحث پیدا می‌کنه به نام استراب. تو این 13 تا مگاترند، 13 تا ابر روندی که تا سال 2050 ادامه پیدا می‌کنه که ما هم بررسی کارشناسی کردیم، دیدیم تو ایران هم تقریبا ما همین 13 تا رو کم و بیش داریم. یک نکته داره دوستان عزیز، اون نکتهش اینه که این بدهیه حالا حالا حل نمیشه، پس امیدی به اصلاح وضع اقتصاد جهان نداریم. در اثر مراوده با دیگران، دیگری میاد اینجا سودش رو ببره. او عاشق چشم ابروی ما نیست، او میاد اینجا سیگار مونتانا و کنتش رو تولید میکنه، او پورشش رو میاره میفروشه، او بوینگش رو میفروشه، او نمیذاره ما خودمون هواپیما تولید کنیم، پورشه تولید کنیم و غیره. این نکته اول. نکته دوم اینه که حالا قرار شد ما مقاوم سازی کنیم اقتصاد رو، اقتصاد جهان دوچار مشکله، ما میخوام بیلو دست بگیریم خودمون زمین خودمون رو شخم بزنیم. چه کار باید بکنیم؟ در مقاوم سازی اقتصادمون یکی از 10-15 لایه حوزه صنعت، تکلیف اونو باید با صنعت روشن کنیم. چجوری میخوام صنعتی تر بشویم؟ اساس صنعتی شدن ما از اول باید چی میبوده؟ الان چطور میتونیم جلو انحراف رو بگیریم اصلاح کنیم؟ 5 تا راه وجود داره. صنعتی شدن از راه کشاورزی مدل انگلیس، صنعتی شدن از راه حمل و نقل مدل ژاپن و آلمان، صنعتی شدن از راه صنعت نظامی مدل آمریکا، صنعتی شدن از راه حوزه سایبر مدل سنگاپور، تایوان و هند، صنعتی شدن از حوزه صنعت انرژی. ما مزیت نسبمون اینه که تمام گونه‌های انرژی رو سرزمین ما داره و جایگاه کشور ما هم جاییست که میتونیم به ده ها کشور مواد اولیه انرژی، خود انرژی، مواد خامش، دانش در واقع فنیش و موارد دیگرش رو تولید و صادر کنیم. این 5 تا سوال هر پاسخی بهش بدید تو اون مقاوم سازی خودشون نشون میده. جهتگیری ما باید به سمتی بره در کشور که این نکات به گفتمان عمومی تبدیل بشه. سوال پاسخش ساده نیستا، میدونید، چون که الان نمیتونیم بگیم خب سریع بعد اون پنجمی انرژی رو میذاریم مبنا به نتیجه میرسیم. اگر ما میتونیم تو دانشگاه صنعتی، که حالا من توی چند تا از دانشگاه صنعتی چارچوب کلیات دکترین ملی تکنولوژی کشور رو بعضی اجزاشو برای الگو اسلام ایرانی پیشرفت توضیح دادم، اگر ما بتونیم کاری کنیم که دانشجویان فنی ما و استادان فنی ما تو دانشگاه صنعتی خودشون یواش یواش بشینن فکر استراتژیک کنن، غیر از فکر صنعتی تخصصی خودشون که دارن، خودشون فکر استراتژیک هم کنن که ما مزیت نسبیمون تو کدوم حوزه است، به کدوم سمت بریم بهتره، چه اتفاقی میفته؟ اگر دانشجویان ما و استادان ما تو این گرایش‌ها به این سمت برن، ممکنه خود دانشجو و استادا به این جهت‌گیری برسن که تو بخش خصوصی باید این نوع صنایع رو بس داد، در بخش دولتی به این نه و همگرایش در کلیت کشور به اون سمت بره. ما مقدمه مقاوم سازی اقتصاد رو در مقاوم سازی مبانی نظری استراتژی‌های مالی، استراتژی‌های تولیدی، استراتژی‌های منابع، استراتژی‌های کشاورزی، استراتژی‌های صنعتی، استراتژی‌های حوزه بازاریابی و غیره می‌دونیم. یعنی اول می‌گیم ما اون مبانی نظریمون باید مقاوم بشه، یه فکر قرص و تصمیم محکمی باشه، بعد بیفته تو صحنه اقدام و عمل. چون 50-60 سال پیش دولت حکومت پهلوی یه استراتژی رو شروع کرد، غلط بود. بعد از انقلابم الا ماشاءالله استراتژی غلطی رو گرفتیم، جلو رفتیم، زحمت زیاد کشیده شده، هزینه زیاد شده، اما کره توی خودرو به اونجا رسید، ما هنوز اینجاییم. لذا این بحث دوستان به من بحث مقدماتی در نظر بگیرن، چون آینده زندگی شما هست و آینده این مملکت با تاریخ کهن و عظیمشه که خب خود شما توی این همدان ابعاد این آثار تاریخی کهن این مملکت رو میبینید. برای این منظور استراتژی صنعتی جمهوری اسلامی برای مقاوم سازی اقتصادش باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره، حالا با ریز جزئیات. تا اینجاش بحث ما که تخصصمون دانش استراتژی، از اینجا به بعد این که کدوم یکی از اینا به چه دلیل کار استاد و دانشجوی رشته فنی، یعنی باید دانشجوی فنی و دانشجوی استاد رشته‌های فنی اونها استراتژی‌های صنعتی بدن، اونا غیر از سطح تکنولوژی باید بیان تو سطح تاکتولوژی و استراتژیولوژی مبانی و چارچوب‌های نظری کار رو مشخص کنم. خود نظر شخص خود من رو بخواید، من نظرم رو پنجمیه، منتش بابت تخصص صنعتی، بابت تخصص دانش استراتژی از حیث مزیت‌های نسبی که داریم و اینکه اگر ما اون رو شروع کنیم کشورهای دیگه تو بعضی از حوزه‌ها دنبال ما میان. یونیک بودن رو یادتون باشه توی استراتژی، یعنی چیزی رو دنبال نباید بکنیم که بازارش الان دست دیگرانه و خیلی توش تخصص دارن. تو خیلی از این حوزه ها ما 100 سال دیگه هم به گرد بعضی از اینا نمی‌رسیم، اما در بعضی از این حوزه ها ما میتونیم تو کمتر از 10 تا 15 سال یا 20 سال به کشور اول تبدیل بشیم، حالا اونا دنبال مجموعه در واقع صنعتی ما بیان. حرف رهبری این بود که تلاش کنید جوری علم تولید کنید که اولا به صادر کننده علم تبدیل بشید، ثانیا دیگران تلاش کنن زبان فارسی یاد بگیرن بیان اون علم از شما بگیرن. این میشه داشتن دانش فنی کار. خب الان تو خیلی از حوزه ما متکی به اونها هستیم در بعضی از این موارد، اما اگر در دانش انرژی کارو جلو ببریم، اونجایی که میان شهریاری رو تو دانش در به اصطلاح استاد دانشگاه شهید بهشتی رو میان تو شمال تهران ترور میکنن، معلوم میشه ما حالا عالمی داریم، دانشمندان فنی و علوم پایه‌ای داریم که اینها اساس کار رو متوجه شدن، میتونن کشور رو جلو ببرن و دشمن باید بیاد گلوله بزنه تو مغز اونها. این کلیت این ساختار در مقاوم سازی اقتصاد. مقاوم سازی اقتصاد بحث یه سال و دو سال، شعار سال و بحثای نمیدونم سیاسی نیست. نباید بحث سیاسی رو تو این قضیه ممزوج کرد و با این سازوکارها جلو برد. ما هر قدر در مسائل اقتصادی تضعیف بشویم، سیاست و فرهنگمون به تبعش تضعیف خواهند شد. نظامی‌ها که دارن تو سوریه و عراق، ارتش و سپاه و بسیج و اینا دارن جونشون رو میدن. امنیت پس وجود داره. نمیتونه تاجر ما نمیتونه بگه امنیت نیست. اقتصاددان ما، تولید کننده ما نمیتونه بگه امنیت نیست. استاد دانشگاه ما نمیتونه بگه امنیت نیست. من مثلا نتونستم فکر کنم نظریه بدم. دانشجو ما نمیتونه بگه من امنیت نبود، نتونستم بشینم فرمولا رو بخونم بفهمم. پس یه کسایی دارن خونشون رو میدن ما امنیت داشته باشیم بشینیم فکر کنیم. اینجا باید بازی سیاسی رو بذاریم کنار. ببینیم چه چیزی به درد آینده کشور میخوره در مزیت نسبیش در دراز مدت. اون رو مبنا قرار بدیم. اساس مقاوم سازی اقتصاد ما از مقاوم سازی مبانی نظری مون شروع میشه. امیدوارم خدا انشالله توفیق بده که در دانشگاه صنعتی ما عموماً و در دانشگاه صنعتی همدان خصوصا ما انشالله در دهه های آینده شاهد تولید تفکر استراتژیک صنعتی باشیم. یعنی استراتژیست های صنعتی از دانشگاه های علوم استراتژیک نیان بیرون، از دانشگاه های صنعتی ما بیرون بیان بیرون. افرادی که خودشون هم تخصص در علوم پایه و علوم فنی و علوم عمرانی و غیره داره، هم ضمناً نظام برنامه‌ریزی استراتژیک تو اون سطوح رو هم میپذیرن. ولی کسی باید درجه مهندسی بیاد بره بشه رئیس کارخونه خودروسازی، باید درجه مهندسی بیاد بره بشه رئیس وزیر مثلا حوزه صنعت، چون مبانی تفکر نظام برنامه‌ریزی استراتژیک رو نمیدونه. آش همین آشه و کاسه همین کاسه است. امیدوارم ان شاء الله خدا این شرایط رو برای نسل شما فراهم کنه که ما را از این فلاکت و مصیبت وابستگی نجات بدید. ان شاء الله و سلام.